سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. همین چند هفته پیش که یک اتفاقی افتاد تو منطقه که این ناوگان‌هاشون و ناوهاشون اینا بودن و دو سه تا قایق کوچیکی سپاه به سمت اینا رفته بود، چقدر وحشت کرده بودن. توی سایت ها و اینا میخوندم که یه تحلیلی یکی از مطبوعات امریکا نوشته بود، روزنامه های نیمه منتقد، که این با این یال و کوپال ما تو منطقه این یه قایق تا موتورش روشن میشه، قایقای سپاه میاد به سمت ما، دست پامونو کل ناوهای ما دست پاشونو گم میکنن و نمیدونن الان باید چه کار بکنن. و میگو نوشته بود که گذشت به دورانی که ناوهای انگلیس یا غرب اعلام میکردن، یه زمان اینجوری بود تا یه قرن پیش، اگه اعلام میشد یه برای دنیا که ناوهای انگلیس، مثلا موقع امپراتوری انگلیس مطرح بود، ناوهای غرب حرکت کردن به سمت شما، موتوراشون روشن شد، حالا اون برای دنیا یا نروز موتور ناوهای ما روشن میشد، این طرف دنیا حکومت ها سقوط میکردن یا پیمان نامه ها رو امضا میکردن، میگفتن آقا نفت و گاز و مملکت ما مال شما، شما موتور ناوتون روشن نکنید، حرکت نکنید، فرمونش نپیچید، همونجا باشید. میگه اون زمان گذشت که ما او برای دنیا ناومون روشن میکردیم، ای برای دنیا 10 تا قرارداد استعماری از ترس امضا میکردن. حالا دورانی شده که یک قایق موتوری اینا روشن میکنن، ناوای ما دست و پاشون رو گم میکنن تو خلیج فارس. این مقاله بود که همون روزا نوشتن، من خوندم و واقعا باید تحسین کرد. و این ترسی که خداوند در دل اینا انداخته، ترس از تجهیزات ما نیست، گرچه در باب تجهیزات و نم الحمدلله پیشرفته خیلی بزرگی شده، ولی ترس اصلیشون ترس از شهادت طلبی و ایمان بچه های ماست که میدونن اینجا هستن بچه هایی که چرتکه نمیندازن، محاسبه نظامی میکنن اما محاسبه مادی نمیکنن، محاسبه نظامی دقیقا انجام میدن اما این که بر اساس خوف و طمع های دنیوی تصمیم میگن اینجوری نیستن. اینا از همین نگرانن و میترسن. و شما مطمئن باشید اگر اینا احساس میکردن که ایران مثل عراق یا مثل افغانستانه، یعنی به راحتی چند روزه میشه کشور رو اشغال کرد و بعدم موند، شما مطمئن باشید تا به حال 10 بار 100 بار حمله کرده بودن. اینا میدونن و تو تحلیلاشون هم صریحا گفتن بارها که ایران شاید تنها کشوری در جهان باشد که قابل اشغال نیست الان، چون اگر یه روزی یک رئیس علی تو بوشهر می جنگید، امروز صدها هزار و چند میلیون رئیس علی هست و اون مجاهدین اون رزمنده ها با ایمان بیشتر، شناخت قوی تر، سلاح‌های پیشرفته تر، تشکیلات قوی تر، با تجربه 8 سال نبرد مظلومانه الان تو صحنه حضور دارد. انتقال معارف جهادی به نسل جدید، خدمت شما عرض بکنم که این مسئولیتی واقعا برای نسل اولی، بالاخره ما داریم پیر میشیم دیگه. یه تأکیدی میخواستم عرض بکنم راجع به ضرورت انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل دوم کشور به طور عام و به نسل دوم سپاه و بسیج که جنگ رو ندیدن، انقلاب رو ندیدن به نحو خاص. اولین عملیات های آب خاکی که زمان جنگ شد، یعنی 3-4 تا عملیات آبی خاکی بود، ما بودیم تو همه اشان. من نمیدونم نیروی دریایی سپاه رسما کی درست شد، یادم نیست، بله 64، ولی ما از سال 62 خیبر ما به اصطلاح تو شرق دجله بودیم. آره ما هم از خودتون و فداکار، به خصوص به این بچه های این طرف که نسل جدیدن و تو جنگ نبودین و نمیدونیم، به شما بیشتر دارم، حالا اینا که خودشون بودن و میدونن، به خصوص به این جوونا میخوام عرض بکنم که یکی دو تا نکته راجع به بچهای نیروی عملیات آبی خاکی سپاه و بسیج که بدونید چه فداکاری‌های بزرگی کردن. هم سال 62 در خیبر که من یادم میاد مثلا لشکر ما جزیره مجنون رو باید کلا دور می‌زدیم، می‌رفتیم توی ساحل دشمن تو شرق دجله که اونجایی که ما درگیر شدیم روبروی شهر القرنه بود و کنار جاده بصره اماره بود که تقریبا نزدیک 40 کیلومتر تو خاک عراق بود. اینا رو بیشتر برای بچهای جوان دارم عرض میکنم به عنوان هم خاطره، هم به عنوان که بدونین تو چه تشکیلاتی هستیم. نیرویی که اونجا وارد عمل شد سال 62 که الان 32 چند سال هزار سال میگذره دیگه، الان نه مهماتی به شما میتونه برسونه، نه سلاحی نه غذایی. اینا اینو صریحا قبل از عملیات به بچهای واحد ما گفتن. فقط کاری که باید بکنیم به گردانه بچهای ما اینو گفتن. گفتن کاری که باید بکنیم باید جاده بصره عماره بسته بشه که حتی یک ماشین یک تانک از اینجا نباید عبور کنه. چون سپاه دشمن از العماره می‌خواست بره جنوب سمت بصره که از ورودی جزیره جنوبی بیاد اون بچهایی که تو جزیره بودن اونا رو بزنه عقب. فقط برای که بدونین حجم آتش چقدر بود، واقعا مثل اینکه هزار نفر با هم دیگه تبل بزنن، تبل 24 ساعت تو درگیری همینجور صدا می اومد، یعنی صداهای انواع توپ قنپارهایی که میزنن. اون زمان یادم میاد گفتم که 1,000,000 گلوله قنپاره و راکت و اینا فقط حداقل بوسر و چهار ریخت ظرف چند روز محدود و بمباران شیمیایی وسیع. کوله پشتیار بچه‌ها پر فشنگ کرده بودن چون می‌گفتن ما مهمات معلوم بشه بهتون رسوند. اینقدر فشنگ سلاح سبک تو کوله‌ها ریخته بودن بچه‌ها که واقعا نمی‌شد راه رفت. یعنی هر قدمی که برمی‌داشتی خوشحال بودی یه قدم اومدی. جوری خسته شده بودن بچه‌ها که بین راه مجبور می‌شدن هی فشنگار جعبه می‌ریختن دیگه چون نمی‌تونن راه برن. ولی با همینا باید می‌رفتن. با غذای محدود، هلیکوپترهایی که می آمد، ما شاید دو بار با هلیکوپتر آمدیم، هر دو بار نیروهای هواپیماهای عراقی آمدن و شلیک کردن و دیگه شدن دوباره برگشت، دو سه تا هلیکوپتر نیروهای ما افتاده بود. دفعه سوم دیگه با قایق آمدیم، شب با قایق موتوری آمدیم که یه وضعیت عجیب بود. بعدم بمباران شیمیایی سنگین در منطقه، بچه‌هایم ناشی بودن. اولین باری بود به نظرم تو خیبر که اولین باری بود که بمباران شیمیایی خیلی وسیعی شد. حالا قبلا هم گفته بودن جایی کرده بودن ولی اولین بار بود ما تو جنگ دیدیم خیلی وسیع. من یادم یه آمپولای زده چیز که زده بودن، بعضی ها ایره معکوس تو دستشون گرفته بودن زده بودن، این سوزن دفته بود تو شستشون به جایی که بری تو پا و اینا. ما تو دوران انقلاب گاز اشکاور که میزدن تو درگیری ها، بچه ها میرفتن لاستیک آتش میزدن. اونجا من یادم که تو خط وقتی بوی شیمیایی آمده بود بچه ها میگفتن که آقا لاستیک آتیش بزنید. این خط ناشیان لاستیک و... یعنی جوری شده بود که غذا نبود روز سوم و پشت این خاکریز شهید و مجروح افتاده بود. و بچه ها رفتن از یک روستایی بود به نام همایونی هم چیزی اگه اشتباه نکنم اسمشو، رفته بودن نون خشک و اینا از تو خونه های اینها که رفته بودن پیدا کردن آورده بودن، هر صد متری یه مقدار کود نون خشک می‌ریختن. میگفتن دیگه وقتی هر کس دیگه از حال داره میره یه چند تا از اینا رو بذاره تنش. گاوای اونا رو پیدا کرده بودن، این بچه‌ها که روستایی بودن بلد بودن گاوا رو دوشیده بودن و تو ته قمقمه‌هاشون یه مقدار شیر بود که دیگه اونا دیگه خیلی وضعشون خوب بود. و سنگین‌ترین سلاح بچه‌های ما توی خاکریز که از سه طرف پشت سر ما از سه طرف آتش می‌ریخت، یعنی دقیقاً اینجوری بود. خاکریزی در کار نبود، پشت جاده بچه‌ها خوابیده بودن. از سه طرف تانک های دشمن بود و توپخانه‌اش میزد. از صبحی که هوا روشن میشد 10-12 تا هلیکوپتر و این هواپیماهای بچه ها بهش میگفتن قارقارک، هواپیماهای PC-7 بود. از صبح که هوا روشن میشد این هلیکوپتر و هواپیماها بالا سر بود تا غروب میزد که گاهی میامد پشت سر راکت درست میامد تو سنگر. و سلاح ما چی بود؟ کلاش RPG، سنگین ترین سلاحی که بچه های ما تو خاکریز داشتن دوشکا بود. یه دوشکایی بود که به سمت هلیکوپتر میزد که اونم بعد از یکی دو ساعت زدن از بین رفت و خدمش هم شهید شدن. تو این وسیعت بچه های ما جنگیدن که اسیر عراقی گرفتن، یک افسر رو عراقی اسیر گرفتن. این وقتی که آورده بودن اشکی برای خاطر یه افسر عراقی گریه میکرد، میگفت که شما واقعا همین قدرین پشتی خاطریز، همین تعداد یه مش بچه. بعد او گفت به بچه ها، گفت صدام الان 20 کیلومتر پشت خط خودش و به فرماندهان تیپ و لشکراش میگه که باید 50 متر میگه باید 50 متر برین جلو. میگه اینجا یوریان اگه اون نزنه اون رو تیربارون میکنه، اون هم همینطور به ترتیب تا میرسه به ما تیربارون میشه. گفت به ما میگن متر باید برید جلو، یه آتش سنگینی میریزیم. ما فکر میکردیم پشت این خاکریز چند لشکر نیروه که شما 3 روز ما رو اینجا علاف کردین. یه حرفی بود که افسر اسیر عراقی زد. گفت ما دو تا سپاهیم داریم به هم ملحق میشیم، شما چند صد تا بچه بسیجی و پاسدار جلو ما رو گرفتین سه روزه، دو تا سپاه رو نمیذاریم به هم ملحق شن. بعد چی داریم؟ بعد میگفت یه افسر عراقی اسید شروع کرد پشت خاطر گریه کردن، دید این شهدا همینطور افتادن دست و پای قطع، بچه‌ها هم افتادن یه پر پشت خاطر جیر و مجروح بود. و من یادم اون روز از ساعت 2 بعد از ظهر تا غروب من سه بار ترکش خوردم، یعنی روز زمینم که میخوابیدی ترکش می‌خوردی. و این جاده‌ای که ما اولی که آمدیم روز دو روز قبلش آمدیم یه جاده بلندی بود که ما راست راست پشتش را می‌رفتیم مثل خاکریز بود، روز سوم که من دیگه مجبور شدم سینه‌خیز، شاید 2 کیلومتر من سینه‌خیز رفتم، هر کس زخمی شده خودش باید بره دم آب، کسی نمیتونه کسی رو ببره. جوری شده بود که بعضی وقتا این خاکریز چسبیده بود به زمین، یعنی فقط باید سینه‌خیز می‌رفتی تا نخوری. و دو سه بار توی یکی دو روز ما شنیدیم صدای دشمن رو که جنگ تن به تن شده، یعنی صدای عراقی رو من کاملا میشنیدم. تو وضعیت حالا ببینید بمباران شیمیایی توی درگیری ها سه روز زیر عمل آتش، واقعا نیروهای ما 1 به 100 1 به 1000 بودن، همه هم بچه 1 به 1000 با سلاح سبک. شهید حسنی بود نه، یه وقت ما افتاده بودیم پشت خاکریز، یه مرتبه من دیدم صدای نیروهای عراقی کاملا واضح به گوش میرسه، من پشت خاکریز افتاده بودم. مسئول بردان ما که برادر دوست شهید من دیگه نیدیمش از بعد از جنگ، این پهلو شکافته بود که دو تا چپی بسته بود روی پهلو، باز خون میزد بیرون از زیر این چپی ها. تو همون حالتی که افتاده بود برگشت به ماها که افتاده بودیم پای خاکریز زخمی های دیگه، گفتش که یعنی بعد به اینجا رسید، گفت بلند شید هر کس هر چی داره بیاد بالای خاکریز. ما این نگاه کردیم که یعنی با منم داریم میگی با ماها، صدای عراقی هم میامد. یک تانک عراقی از 100 متری ما آمد بالای خاکریز ما و رد شد، آمد بالا خاکریز که یه عده مجروح شهید هم زیر تانک رفتن، بچه ها زدنش. ایشون گفتش که هر کی هر چی بزنه. بعد من نگاه کردم دور و برم دیدم چیزی نیست، چون فشنگای من تموم شده بود. و همونجا ما یادم ایشون گفتش که حسینیاش بلند شن و درگیر شن. یه 7-8 نفر بچه سالم کنار ما بودن، از جمله برادر خودش یه طلبه روحانی بود که اینا بلند شدن، بعضیاشون اسلحه‌هاشون خالی خالی بود ولی بلند شدن. و یه مرتبه 7-8 نفر یه یا حسین گفتن از خاکریز روز روشن زدن اون طرف خاکریز، زدن وسط تانکای دشمن که اینا که حمله کردن اونا در رفتن. فقط همین که دیدن یه 10-15 نفر دویدن طرفشون. یکی از دوستان ما که الان جانبازه میگفت که ما بین تانکای عراقی که رفتیم رسیدیم، شهید مستطوی به نظر من اسمش اشتباهه، شهید موسوی که یه دبیر آموزش پرورش بود از دوستای نیشابور که مفقود شد، هم شهید شد، جنازه‌اش هم اونجا موند. گفت فلانی من ما اونجا مجروح شدیم افتادیم، شهید موسوی بین کنار تانک‌های عراقی واسطه بود، مهماتش تمام شده بود، هیچ چیزی دیگه نداشت. بعد کنار تانک عراقی مشت می‌کوبید رو تانک و الله اکبر میگفت رو تانک عراقی، میگفت با مشت می‌زد رو تانک. یعنی اینجوری بودن این بچه‌ها که دست خالی هم بود، مازره هم شده بود، کشته هم بود، 10 دقیقه بچه‌م کشته شد، کشته شد، افتاد. اینجوری بودن. ما تو همون خیبر آدم دیدیم که پاهاش کنار خاکریز، پاهاش کلن استخوانش ده شده بود، این پاهاش برگشته بود تو صورتش، شکمش پاره شده بود و تمام اما احشا شده بود رو خاک. بعد ما هم همه افتاده دیدیم کنار همینا زخمی. من هر وقت به این نگاه میکردم، این تا میدید دارن بقیه نگاهش میکنن، به زور لبخند میزد، لبخند که جای خنده نبود اونجا، یه به زور تمام نیروش جمع میکرد تو صورتش، یک حالت لبخندی میزد که یعنی ماها بقیه زخمی ها اینا رو گفتدن روحیه پیدا کنن. و اینجور آدم میبودن. یه پسر سیدی بود عرقچین سبزی هم سرش بود، یکی از بچه ها که اونجا مسئول محور بود، آدم بسیار شجاعی بود ولی نمیدونم اونجا چه حالی بهش دست داده بود، موجی شده بود چی بود، ایشون افتاده بود بالای خاکریز همطوری رو دوتا زانوش و ترکش هم خورده بود، یک کمی هم ترسیده بود، تمام بوی بارود بعد عجیب بود. این بچه 14 ساله آمد جلوی این که مسئولش بود، بهش گفت که چیکار داری میکنی اینا؟ خب این سختی ها، این گرسنگی ها، این مشکلات این بچه ها. سال 63 دوباره ما عملیات بدر بودیم، من عملیات بدرم همون تو همین منطقه شرق دجله، من قواس بودم که اونجا این وضع عجیبی بود، باز بچه ها 48 ساعت زیر بمباران شیمیایی جنگیدن. سال 64 والفجر 8 بود، من باز قواس بودم توی لشکر خودمون که ما بچه های ما قواس ما از اروندرود رد شدن که خط فاب رو شکستن، که من از اون شب هم خاطرات خیلی عجیبی دارم. اینا رو دارم میگم سابقه، یعنی از کجا شروع شد. شب عملیات ولفجر هشت که ما کنار اروند لباس قواسی پوشیدیم که وارد آبشیم، مسئول ما بود جوان 19 ساله روستایی، ایشون این عبارتش به مقیادم نمیره، به ما گفت که حالت شوخی که پشتش جدی بود، گفت که برادرها لباس قواسی ما کم داریم، با بدبختی ما رو پیدا کردیم، یه جوری تیر بخوریم که این لباس ها سوراخ نشه. گفت سعی کنیم تیر بخوره تو سر صورتتون، حالا که این لباس ها سوراخ نشه، چون لباس نداریم، یه جوری شهید شیم که این لباس از تنتون بکنیم بدین نفر بعدی بپوشه بره جلو، با بدبختی این لباس ها رو گیر آوردیم، که خودش هم شهید شد. ایشون توی عملیاتی قبلا تو حالش اینا رو برداشته بودن، تکش خورده بود که خودش میگفت من روده و معده و قلب و دل و جگر اینا هیچی ندارم، و با وجود ای از بیمارستان جایی که ما رو آموزش میدادن توی نخلستان تو بهمنشیر و کارون، از بیمارستان ای بچه فرار کرد، از بیمارستان فرار کرد، خودش رسوند منطقه که تو عملیات باشه. بعد شبای زمستون بچه ها 7-8 ساعت تو آب یخ، تو آب سرد، واقعا حالا یه بخش اینجا ببین شبای زمستون تو آب بهمنشیر و اروند ببینم چقدر میتونیم تحمل بکنه. پارسال من رفتم بعد از سالها از جنگ رفتم اونجا، دم غروب دستم بودم تو اروند، دیدم بابا واقعا زمستون بود. ما چجوری میرفتیم بچه ها 7-8 ساعت شب تا صبح تو این آب آموزش لجن نبردی، باطلاق نبردی، نمیدونم چی، و خیلی از بچه ها مریض تب کرده آمده بود تو قایق نشسته بود، بچه ها رو میگفت برن این بر بهمنشیر، هی میرفتیم باز برمیگشتیم، میرفتیم برمیگشتیم، بعد بچه ها خسته شده بودن، میگفت که بچه ها میگفتن آقا خسته شدیم، میگفت یه بار دیگه بریم، بعد یه بار دیگه میرفتیم تا داشتیم برمیگشتیم، میگفت دو بار دیگه بریم، همینطور که هی میگفت بریم، یکی از تو آب گفتش که بله نشستی توی قایق، هی میگه یه بار دیگه بریم، دو بار دیگه بریم، خب بیا تو هم تو آب، بعد هی بگو یه بار دیگه بریم، هر چی تو بریم ما هم بریم. لب لباس پوشید و آمد توی آب و قواسی شد، یعنی آمد یک دو دور قواسی کرد و شنا کرد و برگشت رفت، و بعد رفت دورتر و دوستان بچه ها گفتن که رفته خون بالا آورد، بعد گفته بود که بابا من بیمارستان فرار کردم آمدم، بذارید یک کم سلامتی که دارم اینه نگر دارم برای شب عملیات، برای شب عملیات بذارید نگرش دارم. اینجوری بودن این بچه ها، اصلا اونجا کسی در بحث دستور و رئیس و مرعوس و نمیدونم چیزا نبود، همش عشق و خلوص و اینا بود. تو همون بلفجر هشت همین بچه های قواس قبر کنده بودن توی نخلستان ها، که الان نمیدونم یه وقت میخوام برم اونجا چی بود، اون زمان روستاهای تخلیه شده خود ما بود، قبر کنده بودن طولای نخلا. بعد مثلا بعد از 10 ساعت آموزش جنگ پارتیزانی نخلستان و نمیدونم جنگ تنبتن و از این کارهای به حساب میگفتن نارنجک چجوری تو نخلستان بندازین و اینا، بعد خسته پابرهنه گاهی توی نخلا بچه ها باید میدویدن، یه خارهای بزرگ میرفت تو دست پاهاشون خونی میشد زخمی، و از این که میامدن تو پایگاه واقعا شاید 1/3 بچه ها هم معمولا مریض بودن، یعنی سرماخورده و تب و یادم بیاد من یه شب توی آموزش ها حالم خراب بود، تب داشتم، به مسئولمون شهید سعیدی که مفقود شد جنازش هم نیامد، بهش گفتم که آی سعیدی من حالم الان مساعد نیست، اگه اجازه بدی من یکی دو روز استراحت بکنم، سرما خوردم یه کمی تب دارم نیام، چون آموزش هم واقعا سخت بود، فکر کرد که من خسته شدم و اینا، گفت نه آقا بیا. بعدم تو که پیاده میرفتیم باید مثلا 2-3 کیلومتر پیاده میرفتیم تا برسیم به آب، من به این را گفتم که دوباره تقریبا شاید 780 میره که آمدم، دیدم سرم گیج میخوره و حالت تهوع ندارم، گفتم آقای سعیدی، گفتم برادر سعیدی من حالم خوب نیست، اجازه بده من برگردم، گفت نه باید بریم. یکم دیگه رفتم برادر سعیدی شد آقای سعیدی، گفتم آقای سعیدی من حالم خوب نیست نمیتونم بیام، گفت نه آقا حرف نزن باید بیام. یکم دیگه رفتم گفتم سعیدی من حالم خوب نیست و تو اجازه بدی ندی من دیگه باید برگردم، حالا مثلا خوبی تب دارم. بعد برگشت گفت که برادر رحیم پور، هیچ وقت ما یادم نمیاد این صدا شو، گفت من 3 شب تب دارم، گفت من سر شبی رفتم درمانگاه درجه گذاشته، به من گفت تو الان دمای بدنت 40 درجه است، اینو سعیدی گفت، گفت من الان سر شبی درمانگاه بودم درجه گذاشته، به من یعنی بگو به من گفته که دمای بدن 40 درجه است تو 39 40 درجه چه چجوری سر پا راه میری؟ ولی الان آمدم. بعد بهم گفت که به این پول این آب شفاست. گفت که آب شفاست، یادت باشه تا آخر عمرت دیگه نه همچی شبهایی رو خواهی دید، نه همچی بچه هایی رو خواهی دید، نه همچی آبی رو خواهی دید. این شبها رو از دست نده. یه ما خجالت کشیدیم، خودش چه تب داره. بعد به من گفت که این عبای، گفت فلانی من دیشب، شبهای زمستونم بود، گفت من دیشب تو آب عرق میکردم از تب. دیشب میگو خودش این جمله، گفت من دیشب تو آب از شدت تب عرق میکردم. ولی خوب میشه، اینا حب نداره بیاد. تو آموزش به ما میگفتن برین توی گلای باطلاقای، دیدید وقتی جذر میشه کنار اروند یه آبراها باطلاق میشه، گاهی تا کمر تو گل میرفتیم. بعد تو آموزش ها میگفتن که این مسیر هم تو مستقیم باید بدویم برین به این نهرها هم که رسیدیم مستقیم برین تو گلا. ما هم جو که میامدیم با بعضی دوستان تا به نهر که میخواستیم بزنیم نگاه میکردیم بینیم یک نخلی پلی چیزی اگه هست از رو رد شیم که گلی نشیم، به حساب زرنگی میگردیم. یکی دو بار که این کاره کردم سیدی ما رو دید و گفتش که چرا تو گلا نمیری؟ گفت آقا شب عملیات میریم دیگه، حالا چی به خود علیکی بریم تو گلا و فلان. با این همینطور پرید تو گلا تا اینجاش رفت تو گلا، بعد گلا رو برداشت به سرش به صورتش مانید اینا. گفت که بابا برای خدا یکم بذار خاک بر سرت بشه، یکم خاک بریز سر خودت، گل بریز سر خودت، از چی میترس؟ آخرش میگه دوش میگیری دیگه. یه آدم عجیبی بودن. از این آدما شهید اویسی داشتیم ما، حافظ کل قرآن تو کربلای 4، که کربلای 4 هم باز هم عملیات آب خاکی بود که ما اخوی ما هم کربلای 4 قواس بود که شهید شد. ما هم شب عملیات با هم بودیم و ایشون هم شب مفقود شد. و هم خیلی عجیب بود که من ایشون 18 19 سالش بود دیگه، هم اندازه بعد از شماها. اینم بگم به شما، شب عملیات که ما با هم دیگه دم کنار آب روبوسی کردیم، خداحافظی کردیم، ایشون وارد چیز شد، هور شد به سمت خیین، ما اومدیم از جاده شهید صبوری رفتیم. من که باش چیز کردم باش خداحافظی کنم، به من گفت که ازش پرسیدم چجوریه این جایی که شما میرین امشب عمل کنین اونا. گفت اگر اینجا خدشکنی باشه امشب اسمش، پس اون کاری که شما تو ولفجر 8 تو اروند و فاق کردین نسبت به هیچی نیست. راستم گفت. گفت ما فقط 25 رده باید رد شیم تا برسیم به خط اولشون. مین، میدان مین و تله انفجاری و سیما خاردار و خورشیدی و کمین، تازه میرسیم به خط اول اینا. و اخوی ما خواب دیده بودشون شهید میشه، خودم هم خواب دیدم شهید میشه. بهش گفتم که وقتی روشه کردیم برای خداحافظی، بهش گفتم که همین حسین اخوی دیگم، گفتم حسین خواب دیده که تو همین عملیات شهید میشه. نگفتم خودم هم خواب دیدم. او گفت که خودم هم خواب دیدم. اخوی ما گفت خودم هم من خواب دیدم همین امشب شهید میشم. داشتن دیدم جلو، گفت یه روایتی راجع به شهید برای من بخون. من یه روایت بخوندم که از پیامبر نقل شده که در جنگ به نظرم بن مستلق که داشتن در میگشتن اونجا داره که اسب کم بود، دوتا دوتا رو اسب نشستن گاهی، همین رو مامونیم پشت پیامبر اکرم روی اسب. همطور که برمیگشتن امیرالمومنین به پیامبر گفتن که یا رسول الله راجع به شهادت و شهید صحبت کن. وقت اون روایتی که مشهور از زمان جنگ بچه ها خیلی مخوندن، اینجا رو اسب پیامبر گفتن به حضرت امیر که رزمنده همون لحظه ای که تصمیم میگیره دیگه بره به جبهه و دل میکنه از دنیا و ننه بابا و زن و بچهش، خداوند به فرشتگانش مباهات میکنه که ببین بنده من داره بر خاطر چی میگذره و اینا. همطور مرحله مرحله تو روایت هست. بعد که با دشمن روبرو میشه خدا اینو میگه به فرشته ها، بعد که این شهید میشه، اینو که من گفتم پیامبر فرمودن وقتی که شهید میشه اولین قطره خون شهید که به خاک میریزه، از خداوند اینو از تمام گناهانش پاک و مطهر میکنه و مثل ماری که پوست انداخته از پوستش آمده بیرون، از تمام گناهان پاک و مطهر میاد بیرون. بعد من چون طلبه بودم و هستم اینا، به من گفت که اینو واقعا پیغمبر گفتن، از این چیزه نیست شما آخونده درست کردین به شوخی به ما کن، از این چیزه نیست شما آخونده درست کردین، واقعا این پیغمبر گفتن؟ گفتم این حضرت صدر روایت قطعی از پیغمبره. گفت یعنی اگه من امشب شهید بشم خدا تمام گناهان ما رو ببخشه؟ حالا آدم میگه اصلا ما گناه یادش نهیدیم، یه بچه 18-19 ساله ای که همیشه تو بسیج و اینا گفتم بله پیامبری رو گفتن. من تا این رو گفتم یک آهی کشید، یک نفس عمیقی کشید اینا، و موقعی که بوسی کردم باهاش بهم گفتش که گفت امشب من شهید میشم، خیلی شما هاتون بیانه که امشب اگه تو هم بقولی دوتایی با هم یه شب این مادرم ممکنه نتونه تموم تو شما بزنیم بعد. و این بچه های غواص، این بچه های غواص که همه به سن شما ها از شما کوچیک کرد، ما غواص 16 ساله، غواص 17 ساله غواص داشتیم با یک دست قطع، شهید حمید حکمت تو شهر ما یک دستش قطع شده بود، با یک دست آمده بود آموزش غواصی و میگفت که با هم اسلحه هم میکرد باش، میگفت من با یک دست هم باید نارنجک بندازم هم باید بجنگم، هم اگه جنگ تن بده، چون غواصای خرچکن در معرض جنگ تن به تن بودن دیگه. این بچهای غواص دم آب ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود، اینا رو به خصوص برای جوونا دارم عرض میکنم، حالا دوستان که خودشون بودن، بچهای غواص موقعی که مخاصن وارد آب شدن رفتن به سجده، شاید یک رو بیشتر کمتر تو سجده بودن، وقت اینا حنا بسته بودن، حنا بندون داشتن ریشاشون و موهاشون و دستشون، که یعنی جشن امشب جشن عروسی و جشن خونه دیگه، سر از سجده برداشتن و شروع کردن با هم بوسی و خداحافظی و شفاعت و فلان اینا. همینطور که استون وارد آب داشت میشد با هم دیگه دم گرفتن مثل یه حجاج بیت الله، ستون غواصا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لبیک، ستون غواص گفت و رفت تو آب، که من همونطور کنار ساحل واسطه بودم اینا همونطور لبیک میگفتن و پیچیدن پشت نیه ها و رفتن که رفتن، و این ستون اخوی ما اکثرشون اون شب بر نگشت، از اون خود اخوی ما که 5-6 سال بعد استخونه شا خوردن. و اینجوری بودن این بچه ها، یعنی شما الان وارث اینجور بچه هایی. در این عالم حمله های که اینجوری که حالا بعد چیز کردن، خیال میکنن بسیجی ها اونجا تا میرسن منطقه دنبال مین میگشتن خودشون رو پرت کنن رو مین، اینجور چیزی نبوده، همه چیز با همین فکر و با برنامه و با نظم. و ما یادم ولفجر 8 که ما قرار بود خطره بشکنیم به چای نواز، ما از دو سه روز قبل می آمدیم دم اروند با دوربین دقیق، هر تیم غواص باید سنگری رو که باید منهدم میکرد باید دقیق میدید، اینجوری بود کارا، کاملا حساب شده بود، همونجوری سر تبین از پایین و الله اکبر بگو برو، اینجوری نبود، حساب شده بود واقعا. ما دقیقا میدونستیم که مثلا هر تیم غواص، مثلا ما یک تیم بودیم توی بوستونمون تیم نفوذ، کار ما این بود مشخص، حالا در عمل چی میشد و بحث دیگه، ولی همه چی حساب شده بود. این تصویری که الان ساختن که آقا بسیج و اینا همونجوری سرشون رو مینداختن الله اکبر میدویدن رو مینا، اصلا اینجوری نبوده، بله اگر لازم میشد این کارا میکردن، ولی با فکر و برنامه. من میگم تو همین ولوجه 8 ما دقیقا میدونستیم هر تیم غواص، ما میدونستیم باید دقیقا چی کار باید بکنیم، مثلا به ما گفتن آقا اون سه تا سنگر باید منهدم کنی، بعد با دوربین نگاه میکردیم، شاید دو روز ما کارمون سه نوبت تو دو روز آمدیم فقط هر بار با دوربین نگاه کنیم این سنگری که ما میخواییم بزنیم چند تا پنجره داره، چند تا پنجره داره، درش کدوم طرفه، چند نفر توش ممکنه باشن، مثلا بین 3 نفر 5 نفر اینا همه بود. بعد به ما مثلا گفته بودن شما دو تا سنگر و سه تا سنگر رو منهدم بکنید به بقیه خط کار نداشته باشید، مثلا 700 متر بریم تو عمق یک چهارراهی تو این اخلصان پشت خط، شما باید اون چهارراه رو ببندید که از عقب هر کی اومد بزنید با آر پی جی، از جلوی هم هر کی خواست فرار کنه بزنید، که البته نشد دیگه، ما اون برای آب رسیدیم مجروح شدیم، یعنی من خودم، ولی بعد 4 رفتم. مقصودی که هم تو جنگ این چهار بود عرضم ختم کنه با این نکته انتقال به نسل بعدی، من عقیده دارم غیر از آموزش نظامی و اینا باید به این بچه ها اینا رو هم باید بگید، یعنی شما ها که بودین توی جنگ و چیز به این بچه هایی که آمدن اینجا فقط خبردار و نمیدونم صف و نمیدونم اصلا که جوری وابسته میشه، فقط اینا رو نباید بگید، باید اینا رو هم بگید. اصلش اینه، اصلش اینه، باز و بسته کردن اسلحه را خیلی چیز مهمی نیست، همیشه میشه یاد گرفت. من یادم اول عملیاتی که شرکت کردم به عنوان تیربار تیربارچی رفته بودم، اصلا تیربار نمی‌دونستم چجوری وابسته میشه، از دروغ گفتم که آموزش دیدیم و همش دروغ گفتیم و رفتیم منطقه، چون چقدر بچه‌ها شناسنامه‌هاشون به دستکاری می‌کردن که برن منطقه، سنشون کم تو خط تو پاتک رو برو شدیم، تیربارچی ما شهید رمضان علی قوی شهید شد، او که افتاد مسئول ما به من گفت که خب تیروار رو بردار. بعد من تیروار رو برداشته بودم، نمیدونستم باید قطار پشم که چجوری بذارم تو تیروار. این هم فکر میکردن ما تیروار چی؟ که من همون جا یادم به بایی حق بازی هایی یک کار کردیم که این مسئولمون نفهمه که ما بلد نیستیم. گفتم الان این یه جایش گیر کرده و خلال نه برایشون باز مورتر بلدی که دیگه پیدا کردیم بودم بابا این چجوری کار بکنه. این آره تو جنگ هم یاد گرفتن بچه های ما. شما وارث یه همچی بچه هایی هم که من یه حتی خاطره که گفتم برای که بدونیم کیا بودن اینا. از بچه روستایی نمیدونم شاگرد نونوا، آهنگر، شوفر تاکسی، نمیدونم دانشجو، طلبه، عمله، شهری، روستایی، فقیر، حتی بچه مرفه، حتی ما بچه خانوادهایی داشتیم که توی شهر خودش حاضر نبود سر کوچه بره نون بخره، ولی اونجا میده چه کارهایی میکنه، پا میشه نصف شب لباسای کثیف بقیه بچه ها رو میرفت میشست. اینا باید منتقل شه به این بچه ها که بدونن اینه که مهمه. همیشه به ولفجه هشت که ما مخواستیم بریم شهید مزرجی بود و شهید شوشتری، شهید مزرجی به شهید شوشتری گفت که گفت اونجایی که ما آموزش دیدیم بهمنشیر و کارون عرض آب اینقدر نبود، سرعت آب اینقدر نبود، این مسائل نبود، بعد اینجا کوسه خیلی زیادتر داره و فلان اینا، چون کوسه گاهی تا تو کارون هم میامد ولی تو اروند بود، یعنی میگفتن ما که نیدیم ولی میگفتن هست. بعد گفتش که چیکار کنیم الان اینجوری میشه و اینا. حالا ببین یک بچه روستاییه که اصلا سواد آنچنانی هم نداشت، 18 19 سالش، مال دهات قوچان و فاروج اطراف مشهد، شهید مهدی شوشتری برگشت گفت به مزرچی و به بچه‌ها، ببین اینا جنگ ما رو جلو برد. برداشت گفت که آقا میخوای آخرش بگی که ما نمیتونیم امشب خط رو بشکنیم، نمیتونیم از اروند رد شیم، آخرش میخوای اینو بگی؟ گفت خب بله بالاخره اینجوری و فلان اینا. مزرچی هم البته آدم شجاعی بود، توی کربلا یک مهران ایشون شهید شد بعد از ولفجر هشت بود به نظرم که اشتباه نکنم، ایشون جلوی نیروی زرهی جلوی تانک حرکت میکرد، اون میرفت اول جلو بعد این نیروی زرهی لشکر میگفت مزرجی بره جلو بعد ما پشترش بریم. این یه آدمی بود در این حالی سوال رو کرد شهید شوشتری به ایشون اینو گفت. این جمله رو من هیچ وقت یادم نه، چند جای جمله رو من نقل کردم، حتی در یک سمیناری خارج از کشور من اینو گفتم. گفتم بچهای ما اینجوری بودن. گفتش که امشب، گفت من خلاص کن کنم به بچه های ما، گفت من خلاص کن کنم امشب اگر ما رو عراقی ها نزنن کوسه ها میزنن، اگر کوسه نزنه ما رو عراقی ها میزنن، اگر هیچ کدوم نزنن ما لای تله های انفجاری دیر میکنیم، اگر تله ها عمر کنیم خط نمیشه بشکنی، آسون نیست، اگر خط رو بشکنیم تازه اول ماجراست، از فردا صبح پاتکا و شیمیایی و اینا شروع میشه، هممون تو نخلای اوبره آب قتل عام میشیم، اینه دیگه آخرش. گفت همه اینا هست ولی من امشب میرم. این شهید شوشتری گفت ولی من امشب میرم، برای که امام الان تو جماران منتظره که بهش خبر بدن که بچه ها زدن به خط. من همین برام مهمه، من امشب میرم، میرم هم که بر نگردم. بعد به بچه ها گفت که ولی اگر کسی نگران اوبره آبه، چون این عرفان در جهته معرفتش چقدر بود، میگفت که اما اینو بدونیم اگر کسی نگرانه که امشب ما میریم تو اروند از ور اروند میایم بیرون یا نه، خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروندن، و همون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده. گفت همون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند، ما امشب از اروند عبور میکنیم، ولی ممکنه اون ور آب که برسیم بعضیامون دیگه نباشیم، ولی اونایی که نیستن بعضشون از اونایی که هستن بهتره. حالا دیگه میخواید بیاد میخواید نهید. و سر همین قضیه رقابت که کی بره کی نره، که من یادم میاد یکی از بچه‌ها که من بعد جنگ نهیدمش، بچه 16 17 ساله بود، سرفه کرد، چون خیلی بچه‌ها مریض بودن، سرفه کرد. این برگشت گفت که کی سرفه کرد؟ نه این خودش مخفی کرد که نفهمه که کی سرفه، چون میخواست بیرونش بزنه از خط شکنه. خلاصه این لوره گفتن آقا این میشه، گفتش که بیاره بیرون. گفت برای چی؟ گفت برای که اگه تو یکی از این سرفه ها رو بر خط بکنی یا تو آب بکنی ترتیب عمل دادی. این رو با این آمد بیرونش کردن، این بچه کوچیکی که مثلا عروسک شده شده، این بچه نشسته بود که برای اروند زار زار گریه میکرد، التماس میکرد دیگه سرفه نمی کنم. گفت آقا جون چه دست خودت نیست، بعد میخواد سرفه کنه این دستش رو لباس قبل دستش رو میکرد تو دهنش میتوپون که سرفه نره، که اینا بذارن بیاد جلو که شهید بشه.
آخرش هم نداشت، بیرونش کرد. چون من ورا مجبور شده بودم افتاده بودم. ولی یکی از دوستان ما که الان هست، آقای صالح پور که جانباز یه پاش قطعه، ایشون میگفت که یکی از بچه هایی داشتیم تو همین آقا صاحب، بچه خیلی کم سن بود، همین 16-17 سالش بود، هیکل خیلی نحیفی داشت. گفت فلانی او ورا آب که رسیدیم جنگ دیگه تن به تن شد، چون ما ناهنجار میداختیم تو سنگر، توش هم عراقی بودن. من گفت یه لحظه یکی از این سنگر ها، این همین بچه میگفت پیچید بره که در سنگر رو گم کرده بود، آمد از این طرف بره، از این طرف رفت که بره به حساب خودش نارنجک بندازه. یه مرتبه یه عراقی آمد برای، خیلی قول بود، تقریبا یکرش چهار برابر این، سه چهار برابر این. اینا روبروی هم که شدن هر دو ترسیدن. بعد میگفت هر دو یک لحظه تصمیم گرفتن فرار کنن. میگفت ولی که جوری به هم نزدیک بودن که هیچ کار نمیشه، فقط هم دیگر بغل کردن. بعد ایشون گفتش که فلان خدا شاهد من خودم دیدم این افتاده بالای عراقی، افتاده بود بالای این و داشت خفش میکرد، هیچ کار نمیخواست بکنه، همین که افتاده بود بالای این داشت میمرد. بعد اگر من نرسیده بودم این خفه شده بود زیر، که من آمدم زدمش عراقی رو. بعد اینم از او زیر هی داد میزد آی بودو این اسیر گرفتن. این اوزی خوابیده بود داشت میمرد. اینا بعد از جنگ هم با هم دعوا داشتن، هنوزم احتمالاً چیزه که این میگفتش که من جونت نجات دادم، این میگفت که نخیر من اسیر گرفته بودم. و تا آخرم میگفت نه این میخواست فرار کنه عراقی، من نمیذاشتم بره. به شو قضیه یکی از رزمنده ها گم شده بود تو منطقه، حالا شوخی البته، بعد از دو سه روز با یه بیشیم خبر داده بود به قرارگاه، گفتن کجایی تو دو سه روز نیستی؟ گفت که بای مصیبت تو اینا اسیر گرفتم. بهش گفتن خب الان بلا بک اسیر ده بردار بیا. گفت آقا نمیاد هرچی بهش میگم. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت خب بابا تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی. خصوصیتی که در این جمع هست که جمع نظر و عمل است، خصوصیت تا حدود زیادی منحصر به فرد بین روحانیون و علماء کل ادیان، به ظرف قاطع و ان تحقیقاً عرض میکنم که هیچ دینی روحانیون در صحنه عمل، در صحنه جهاد و شهادت، کمن و کیفن به اندازه علمای اسلام و به طور خاص مکتب اهل بیت نداره و نداشت. اینکه اهل علم اهل عمل هم باشن، اهل علم همه جای دنیا اهل علم هن، فقط اهل عمل هم جداگانه اهل عمل هن. اما اینکه اهل علمی اهل جهاد عملی باشن یک تحفه تاریخی است که یک نمونه بزرگش رو در سطح خیلی کلان در این انقلاب و در جهاد مقدس، دفاع مقدس شاهد بودیم. قبلا در طول تاریخ موقعیت های اینطور پیش نمی آمد. شهدای بزرگ علمای دین رو باید میشمردن، شهید اول و ثانی و ثالث. ولی دوران انقلاب و جهاد انقلابی امروز که رسید دیگه هزار هزار به میدان رفتن. همین که فقط در تهران 500 شهید روحانی دوستان تا به حال شمارش کردن و پرونده تشکیل دادن و صدها طلبه مجروح، جانباز، آزاده، اونایی که شناسایی شدن رسما، این علامت بسیار بزرگی است. همه شما در دوران مبارزات، در دوران بعضی انقلاب حتی، و اونایی که سنشون کمتر بوده در دوران دفاع مقدس، شیرینی حضور در خط مقدم جهاد و زیر باران آتش و خون آیات جهاد را خواندن، نه زیر کولر و تو اتاقهای دربسته پشت جبهه، اون مزه رو، حلاوت و شیرینیش رو چشیدین. و خود بنده هم کاملا بیاد میارم نورانیتی که و درخششی که در چشم رزمنده ها و بسیجی ها میدیدیم در زیر آتش، وقتی که مطلع می شدن و می دیدن که طلاب، فضلا و علماء حوزه در کنارشون هستند. من شاید توفیق داشتم در افحش عملیات به عنوان طلبه رزمی شرکت داشتم و حتی یک بار استثناء نبود و خود شما بهتر میدونید این مورد، همه تجربه کردید، حتی یک بار اتفاق نیفتاد که بچه های خدشکن یا بچه هایی که زیر بمباران شیمیایی و تو پاتک ها باید خاکریز رو نگه میداشتن بدانند که طلبه هایی کنارشون هستند و بهتر و محکمتر نجنگن تا وقتی که احساس کنن که یا آخوندیست یا عالمیست براشون موعظه میکنه، آیه جهاد و شهادت میخونه، ولی دیگه جلو نمیاد، خط مقدمش اهوازه و کرمانشاهه. اما وقتی میدیدن این طلبه ای که براشون در تهران و اهواز و کرمانشاه سخنرانی میکنه، بعدم سلاح برمیداره و جلوی نیروی خدشکن حرکت میکنه، تمام او آیات و روایات تا عمق جانشون نفوذ میکرد. من دیدم عملیاتی رو که خط در عمق 40 کیلومتری خاک عراق در شرق دجله خاکریز در حال سقوط بود، اکثر بچه‌هایی که پشت خاکریز بودن سالم نبودن، یا شهید یا مجروح یا رفته بودن عقب، و پشت خاکریز آدم سالم تکوتوکی دیده میشد پشت اون خاکریز، و کار به جای رسید که فرمانده رسمیشون ازشون چیزی میخواست، دیگه هر کسی در اون شرایط به فکر خودش باید میبود. ولی وقتی یک طلبه‌ای همونجا ازشون خواست، یعنی معممم نبود و اونجا یه چیزی رو سرش پیچید که بفهمن این معممه و طلبه است، و او ازشون خواست و او ازشون خواست، به حرف او کردن، منتها نه از این نوع خواسته ای که بیشته و بگه شما برید جلو، بلکه طلبه ای که حرکت کرد جلو و بهشون گفت پشت سر من بیایید، گفت من میرم جلوتر از همه تون، شما پشت سر من بیایید. این طلبه است که تو تاریخ مسیر تاریخ رو تغییر داده. طلاب رزمی ما که شما بزرگواران همه توفیق داشتی جز اونا بودید، حالا دیگه همه با هم پیر شدیم، زهوارا در رفته، ولی ظهور یک نسل طلبه مجاهد روحانی پابرکاب و شهادت طلب، روحانی که فقط حرف نمیزنه، تو سایه نمی نشینه با آفتاب نشینان سخن بگه، میاد جلو و به اونا نشون میده که لمعه دمشق حاجب لمعه عشق نیست و در نظر و عمل اینا پیشگامن و جلو دارند. اینا بودن که مسیر تاریخ رو عوض کردن و ساختن. و امام تو اون منشور روحانیت یادتونه با چه احترامی و با چه عشقی از این طلاب سخن گفت. فکر میکنم همونطور که در جنگ سخت اون بخشی از روحانیون ما که اهل عمل بودن، نه همه روحانیون، اونها روسفید و سرفراز بیرون آمدن، در عرصه جنگ نرم هم به مراتب موفق‌تر بیرون خواهند آمد. اون رو تجربه کردیم، از نزدیک دیدیم دیگه. ما دیدیم که توی همین لشکر خود ما در چند عملیات، وقتی که همونطور که فرمودن تلفنی، خب خیلی از رفقای طلبه در مشهد که ما بودیم، حوزه مشهد، فرصت نداشتن که در تمام طول سال 8 سال جبهه باشن. یک پاشون تو مدرسه بود و درس و بحث و یک پاشون جبهه بود. نزدیک هر عملیاتی که میشد زنگ میزدن و دوستان 20 نفر 30 نفر 40 نفر رفقا با هم دیگه میرفتن و بعد عملیات 4 5 نفر برنمیگشتن، یا شهید بودن یا 7 8 نفر مجروح میشدن، طلاب رزمی. من یادمه که در لشکر یه وقتی یه زمزمه ای شنیدیم که مثلا طلبه رزمی تو فلان یگان فلان واحد فلان گردان کمه، نیستن. با 30 تا از رفقا که حالا اون موقع ما چون در طول جنگ از زمانی که ادبیات و صرف و نحو و متول و اینا میخوندیم تا لمعه تا رسم المکاسب کفایه، یعنی کل دوران سطح ما در دوران جنگ گذشت، که بعد از جنگ که تمام شد دیگه ما مشرف شدیم رفتیم قم. من یادم اونجا با بعضی رفقا تعهد کردیم چند نفر با هم که در تمام یگانها و گردانهای خدشکن و واحدهای عملیات، یعنی تخریب و اطلاعات عملیات لشکر، حتما باید چند تا طلبه تو هر واحد و یگان چند تا طلبه رزمی باشن که جلوی نیروهای گردان حرکت کنن. این بهترین نوع تبلیغ ماست برای بچه ها، و این که اینا به روحانیت و به دین و به این مسلک ایمان داشته باشن تا پای جان بیستن. و همین اتفاق افتاد در عملیات بلفجر 8. تو تمام گروه های یگان های قواس و خدشکن تو هر کدوم چند تا طلبه بودن که جلوی ستون حرکت میکردن. که من بعضی از رفقا که همون عملیات شهید شدن، خب از دوستان نزدیک ما بودن، هستن. این که جلوی قواس ها طلبه ها حرکت کنن، اولین قواسی که خط رو میشکنه طلبه باشه و نیروی عمل کننده بدونه که اولین کسی که قرار شهید بشه یک طلبه است. در عملیات کربلای 4 یادمه که گفتن عملیاتیش که نیروهایی که قواسی که جلو حرکت میکنن نه برگشت ندارن و شهادتشون رو باید قطعی بدانند. و تو لشکر وقتی که نیروی داوطلب خواستن، به نسبت درصد وقتی حساب میکردی بیشترین درصد به لحاظ صنفی طلبه ها بودن بلند شده. من یادم در کربلای 4 40 طلبه فقط تو لشکر ما، اونا که من میشناختم، بلند شدن و اعلام کردن ما جلوی ستونهای قواس ما حرکت میکنیم. خب اینا بودن که اینا هن که دین رو نگه میدارن. یک بخش عملی، جهاد عملی و نظامی است که الان درگیرش نیستیم، بودیم، در آینده هم باز ممکنه دوباره درگیرش بشیم. تعریفش هم روشنه. اینا که با فرهنگ جهاد و شهادت دارن مبارزه میکنند، در بین توده مردم به یک شکل، بین علما و حوزه هم به یک شکل. که من یادم همون موقع هم طلبه ها دو تیپ بودن، یه عده به اصطلاح مقدس نما و مقدس معاب، و ای که جهاد و مبارزه و این چیزا در شأن ما نیست، شأن علما این حرفا نیست. به بعضی از اینا میگفتم شماها زمان شاه احتیاط میکردین، وارد سیاست نمیشودید، حالا همو احتیاط هم نمیکنید، علیه امام، علیه انقلاب موضع میگیرید، علیه جنگ حرف میزنید، علیه شهدا. خب بعضی از این بزرگان یادتونه همون موقع اعلامیه دادن که اینا که تو جنگ کشته میشن شهید نیستن. یکی دو تاشون تا حد مرجعیت بودن، رساله داشتن، در مشهد بودن، در قم بودن، اسم نمیبرن میشناسید. یه دو طلبه های جوانم تو مسیر اینا بودن که اسم جهاد و شهادت و امام و انقلاب بر زبانشون جاری نمیشد. یک بار در تشییع شهدا نمی آمدند. ادعاشون هم بود که دارن درس میخونن. اتفاقا خیلیشون درس خونم نبودن. به رفقا میگفتم آقا ببین همین رفقایی که میرن جبهه و برمیگردن معمولا تو امتحانات آخر سال نمره هاشون از اینا بیشتره. اینا چیکار میکنن اینجا تو شهر واسدن چیکار دارن میکنن؟ این اون بخشی که خب اینا مثل که این همه آیات و روایات مربوط به جهاد رو معتقدن همه این آیات منسوخه، نسخ شده، مال همون صدر اسلام بوده و تمام شده. این که فرمود خدای رسول خدا فرمودن که بهشت یه باب مخصوص مجاهدین، باب المجاهدین داره که فقط بر مجاهدین گشوده میشه. بین علما هم باید گفت فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. علما قائد مساوی نیستن با علما مجاهد. هر چه هم اهل نماز شب باشند و اهل تهجد و اهل مستحبات، اهل نوافل، هر چه هم ملا باشن، قائد مساوی نیست با مجاهد، نه در زمان شاه، نه در زمان جنگ، نه الان. آخوند قائد و آخوند مجاهد مساوی نیست. این تصریح خدای متعال است در قرآن. فرمود که باب مجاهدین فقط بر مجاهدین گشوده است. یمذون الیه فاذن هو مفتوح. فقط بر مجاهدین این در باز میشه، بر هیچ کسی دیگه باز نمیشه. و پیامبر اکرم فرمودن وقتی این در بر مجاهدین در بهشت باز می شود که الجمع فی الموقف و الملائکه ترحب بهم، همه تو محشر گیرن، همه توقیف شدن، ایستادن، باید جواب پس بدن. مجاهدین در حالی که سلاحشون بر اونها آویخته است، متقلدون به سیوفهم، اونا وارد بهشت میشن، همه گیرن، مجاهدین حرکت میکنن به سمت از باب المجاهدین، در خاص وارد میشن، در حالی که فرشتگان به اونها تبریک میگن. و فرمود فمن ترک الجهاد البسه الله ظلا. خب داریم میبینیم حوزه‌ای که جهاد نکرد گرفتار ذلت شد، حوزه‌ای که جهاد کرد عزیز شد. اونایی که گفتن ما به سیاست کار نداریم، به جهاد کار نداریم، خب سیاست به شما کار داشت، شما با سیاست کار نداشتی، سیاست با شما کار داشت. تو گفتی که من با دولت و سیاست و آمریکا و اسرائیل و غرب و شرق و اینا کار ندارم. خب اونا با تو کار دارن، اومدن خلل لباست کردن، گفتن آخون باید لباساشو در بیاره، ناموست هم باید بی حجاب بشه. مگه نکردم زمان رضاخانی کارو؟ خب یه دولت ما گفتن دین از سیاست جداست. دربار گفت ولی سیاست از دین جدا نیست، ما سراغ شما میایم، کاری میکنیم که روزه نتونید بخونید، برید تو باغا. امام میگفت ما میرفتیم تو باغا، طلبه ها میرفتن روزه میخوندن یا درس میخوندن. این نتیجه وقتیه که روحانیت نگاه کنه و اهل جهاد نباشه. میان سراغ لباس تن تو میکنن، امامت از سرت برمی‌دارن، ناموس تو برهنه میکنن، نمیذارن روزه امام حسین بخونی. تو فکر کردی اگه گفتی دینش از سرت جداست من کاری ندارم، اونم ولت میکنن. میان عراق عتبات قبر امیرالمومنین و سید الشهدا رو میان اشغال میکنن، اونا میان سراغت. مکه و مدینه تو میان اشغال میکنن. امروز هم مکه و مدینه ما و حرمین شریفین، هم مزار ابو عبدالله و سید الشهدا و اهل بیت، همه زیر پوتین کفاره. برای چی؟ برای که اون لحظه ای که کسانی باید جهاد میکردن نکردن، محاسبات غلط کردن یا ترسیدن. خدای متعال وعده داده، پیامبر فرمود من ترک الجهاد البسه الله ذلا ذلن فی نفسه، اولا خودتو ذلیل میکنه و فقرن فی معیشته، اقتصادتو نابود میکنه، دچار فقر اجتماعی اقتصادی میشید، و محقن فی دینه، دینتون هم بین میبره. شما فکر نکن فقط دنیات خراب میشه اگه جهاد گذاشتی کنار. میالا ما جهاد و سیاست میذاریم کنار، قدرت دنیا میفته دست دشمن، اقلا دینمون رو حفظ میکنیم. پیامبر فرمود خداوند وعده داده اگر جهاد رو ترک بکنید دینت هم از دست خواهد رفت، نه فقط دنیات. معیشت و اقتصادتون نابود میشه، عزتتون برباد میره، ذلیل میشید، و محقن فی دینه، دینتون هم محو میشه. بعد فرمودن ان الله تبارک و تعالی اعز امتی بالسناب که خیلها و مراکز رماها، با همین سم اسبهای مجاهدین و با اون محل قرار دادن و فرو بردن نیزه هاست که خدای متعال به شما عزت داد. یک روایت دیدم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن هر کسی که در طول زندگیش جهاد نکند، یعنی برای خدا به استقبال شهادت و خطر نره، یا اگر زمینش نیست آرزوی جهاد نکند، منافق مرده است. خیلی تعبیر عجیبیه. حالا حتی تو سرزمین خودت هم زمینه جهاد نیست، اونور دنیا که هست، فلسطین که هست، نقاط دیگر عالم که هست. این خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن اگر کسی در طول زندگیش ولو یک بار جهاد نکرده باشه و یا آرزوی جهاد نکنه که حقیقتا من حاضرم فداکاری بکنم، منافق مرده. هر کی میخواد باشه، ولو عالم دین باشه یا آدم معمولی باشه، حقیقت رو نمیشه حرفش رو زد و براش هزینه نکرد. امیرالمومنین فرمود لا یدرک الحق الا بالجد. اگر میخواید حقیقت اعمال بشه و شناخته بشه، باید جدی باشیم، باید اجتهاد و جهاد بکنیم، هم جهاد نظری و هم جهاد عملی. در واقع کسانی که منتظر پیروزی حقند فقط با دعا و بدون جهاد و بدون عمل، میخوان تفره برن از رو قوانین علی عالم و از رو سنت الهی، و خودشون هم میدونن دارن دروغ میگن به خودشون و به خداوند.